سلام و عرض ادب خدمت جناب دکتر میری.
ارادتمند
آقای دکتر، اگه اجازه بدید، در واقع این جلسه و آخرین جلسه این بحث کند و کاو در چرای تضاد رو به عنوان جمعبندی این بحث در نظر بگیریم. خب، طی جلسات قبل شما یه صورتبندی از رابطه آمریکا، روسیه، چین و ایران داشتید که سه تا مفهوم تمدن، نژاد و دین رو بررسی کردید. به معنا، حالا با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده و در میاد که حالا یک شرایطی حداقل جدیدیه، تقریبا قبلا نیست، مثل پیروزی هایی که اوکراین به دست آورد و موضعی که حالا موضع رادیکال تری که روسیه گرفت و اینها، مسئله جنگ سوم جهانی رو مطرح کرد. به نظر میاد که یه جور حالا دیر یا زود یه نگاه آخر زمانی هم به این مسئله داره میشه، که ما انگار که یک پیشبینی یا پیشگویی های از گذشته اینجا داریم تطبیق میدیم که حالا آینده این روابط چیه. و هر وقت بحث های آخر زمانی، یعنی جنگ های بزرگ، خونریزی های بزرگ پیش میاد، بازم پای دین وسط کشیده میشه. و حالا بازم، حالا اگه بخوایم به عنوان ادامه بحث دین هم شما جهنمندی داشته باشید، باز نقش دین و مذهب اینجا برجسته میشه، که حالا این باورهای دینی، اون عادات مذهبی که در نهایت ارتباط پیدا میکنه با آخر الزمان، که هم تو باورهای مسیحیت هست، هم تو باورهای مسلمان هستش. به صورت شیعه هم که حالا دیگه معروفه، هم بحث انتظار، هم بحث رجعت هست، با اختلاف نظری عقیدتی که در موردش وجود داره. حالا با توجه به چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و میدونید که اصلا توی این تاریخ، هم تو خود تاریخ اروپا میتونیم ببینیم، هم مناسباتی که بین اروپا و آسیا وجود داشته، همیشه جنگ های مذهبی شکل جدی داشتن. حالا چه درگیری هایی که تو خود اروپا بوده، چه درگیری هایی که این طرف بوده، و هم بحث جنگ جهانی اول. حالا با توجه به اتفاقاتی که الان ما باش مواجهیم و بحث و بازی های تبلیغاتی و رسانه‌ای که وجود داره، من میخواستم شما یه جمعبندی بفرمایید و حالا در اگر نکته مسئله باقی مونده از موضوعات دیگه بهش پرداخته بشه، که به نظر شما با توجه تحولات کنونی و این بحثی که تضادی که ما داشتیم، آیا تو نگرش شما تغییری به وجود اومده یا نه، یا به همون روال میبینید؟ و به نظر شما جایگاه ایران، با توجه به اینکه ما از موضع ایران داریم به مسائل نگاه میکنیم، در شرف چه تغییراتی هست؟ ممنون از شما.
خیلی ممنون آقای درودیان. به نظرم سوالات بسیار مهمیه و واقعا هر کدام از این ابعاد پرسش های شما رو ما بخواهیم بکاویم، حقیقتا هر کدام از آنها یک ساحتی رو پیش روی ما میگشاید. ولی اگر بخوایم به نوع این پرسش های شما، پرسش های بنیادین شما رو به نوعی وصل بکنیم به اون دغدغه‌ای که در این درس گفتارهای تقریبا 12 گانه خودمون دنبال می‌کردیم، یه نکته‌ای رو خلاصون به نوعی جلسه آخرم هست میشه گفت، اون اینه که به نوعی جهان در آستانه تغییر و تحولات بنیادین و درازدامنیه. خب تقریبا بسیاری از نظریه پردازان، جامعه شناسان، فیلسوفان در این 200 سال اخیر، چه در اروپا، آمریکا، جاهای دیگه دنیا، ایران، به نوعی وقتی میخواستن این تغییر و تحولات رو در جهان بشری صورت بندی کنن، صحبت از مفهوم مدرنیته می زدن. می گفتن جهان وارد آستانه مدرن شده و این فرایند مدرنیزاسیون و مدرنیته تحولات بنیادینی رو در ساحت هستی اجتماعی بشر بر روی کره زمین صورت داده و برخی مانند مثلا گیدنز و زیگموند باومان صحبت از حتی گذر از مدرنیته و جهان پست مدرن می کردن. مثلا سیدمان در آمریکا صحبت از این می کرد که جهان مدرن به گام های آخر خودش نزدیک شده و به نوعی مدرنیته تمام شده، به اتمام رسیده. به اتمام رسیدم نه به این معنا که نهادها، ساحتها و صورتها و صوری که در جهان مدرن خلق شده بود اینها دیگه کاملا یه دفعه با آمدن پست مدرنیسم ناپدید شدن، نه، یعنی اینکه تمام فعلیت هایی که در جهان مدرن متصور بود یا ممکن بود اینها به ظهور رسید و به فعلیت رسید. اگر در آغاز مدرنیته بسیاری از آن مفاهیم و مفروضات رؤیاهای بشر تلقی می شد، بعد از 200 و اندی سال اونها محقق شد و مدرنیته به اتمام رسید و ما وارد جهانی به نام پست مدرن شدیم. برخی ها مانند هابرماس قائل به پست مدرنیسم نبودند، بلکه قائل به این بودند که ما در گام های نهایی مدرنیسم هستیم که از اون با لیت مدرنیته یا مدرنیته متأخر صحبت میکردن یا پرده آخر مدرنیته صحبت میکردن و در اون پرده آخر مدرنیته یا لیت مدرنیته بحث مالتی کالچورالیزم و امکان وقوع یک جهانی که در اون هر فرهنگی، هر جامعه‌ای به این فهم و به این درجه از پختگی رسیده که میدانند یا میداند که ظرفیت‌های موجود در آن جامعه، ارزش‌های موجود در آن جامعه اگر در نسبت با خودش مهم و مطلق تلقی میشه، در نسبت با دیگری در وضعیت نسبی قرار داره، یعنی نوعی ریلاتیویزم قائل میشه و بر این باور بود هابرماس که در چنین فضایی جهان به یک شعور و خودآگاهی خواهد رسید یا رسیده در لیت مدرنیته که میتواند یک فضای گفتگویی بین فرهنگ ها و تمدن ها و جوامع مختلف و حتی در داخل خود جوامعی که از فرهنگ ها و خرد فرهنگ های گوناگون متفاوت وجود دارد، نوعی در پابلیک سکوئر، در فضای عمومی، از عمومی دست به نوعی دیالوگ سازنده بزنه و تعامل سازنده رو دنبال بکنه. اما اتفاقی که با ظهور حالا کووید 19 در جهان رخ داد، به نوعی تصوری رو ایجاد کرد که جهان با شتاب بسیار بسیار زیاد در حال گذر از یک عصر که انه یک عصری داره به پایان خودش میرسه و عصر دیگری در حال ظهوره. بسیاری از اروپایی ها، امریکایی ها و حتی در کشورهای مختلف جهان به دنبال این بودن بگن که حالا این به نوعی جهان پست مدرن داره بست پیدا میکنه. اما ظهور و شیوع و نشر و بست وضعیتی که در ایام کرونا بر جهان مستولی شد و چیره شد، و بسیاری از چالش های بنیادین رو در نظم بین الملل و در نظمی که در داخل کشورها وجود داشت و به چالش کشید و در پس اون اتفاقاتی که در صحنه نظام بین الملل در حال رخ دادنه، نشان از این داره که ما واردی، حالا نمیگم واردی عصر جدید شدیم، اما در آستانه عصر جدیدی قرار گرفتیم. من این در آستانه بودن رو نه اسمشو میذارم مثلا مدرنیته، تجدد یا پسا تجدد یا پسا سکولاریزم، پست سکولار مثلا ورد اوردر، نظم مثلا پسا سکولار، بلکه از یک مفهوم دیگری برای صورتبندی وضعیت جدید یاد میکنم و بهش میگم ما در وضعیت پسا جدید قرار گرفتیم. وضعیت پسا جدید به این معناست که ما امکانهایی پیش روی بشر داره ایجاد میشه که هم میتواند خطرناک باشه و هم میتواند فرصت ساز باشه. خطرناک به این معنی که نوعی کائوس، نوعی آشوب در جهان در حال پدیدار شدنه. فرصت ساز به این معنا که امکان سوژوارگی یا امکان دیدگاه ها و امکان و ظرفیت این که از چشمنداز های دیگری که در این 250 سال یا 300 سال بر جهان مستولی بود و از اون ما با نگاه یورو اتلانتیکی یاد می کنیم و جهان رو ذیل این سوژه یا ذیل این فاعلیت صورتبندی می کرد و صوری هم که ایجاد میشد به نوعی ذیل این سوژه یورو اتلانتیکی تعریف و تهدید میشد و هر آنچه که غیر از این بود یا تهدید میشد با هی دو چشمی یا اینکه کاملا محو و امها میشد. اما امروز در جهان وضعیتی ایجاد شده که ما اسم این وضعیت رو میذاریم وضعیت پساجدید و امکان خلق سوژه های متفاوت و متکثر در حال ظهوره. این خطرهایی هم داره. خطرهاش اینه که هر فاعلیتی یا هر فاعلی به دنبال ساختن و برساختن از خود و جهان پیرامون و حتی جهان دست میازد و این بدین معناست که چالش ها، تنش ها و حتی تصادمات کلان ممکنه در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و ابعاد گوناگون در جهان رخ بده. این که حالا در جلسات پیشین هم در باب صحبت کردیم که چرا امریکا در حال تهدید کردن هم با هی جیمی هم با هی دوچش در حال تهدید کردن روسیه، ایران و چینه، یه دلیل عمدش اینه که این امکان وجود داره که در جهان پسا جدید وضع نظام بین الملل از ساخت وستفالی که در قرن 17 شکل گرفته بود و قالب‌های مفهومی به نام نیشن استیت اوردر، نظم ملت دولت خلق کرده بود و این رو تسری داد و نهادینه کرد در سرتاسر جهان و یعنی قریب 300 سال این نظم رو بر جهان و جهانیان تحمیل کرد و توانست به عنوان یکی از مهمترین قالب‌های نظم سیاسی و حتی فهم از خیشتن، تاریخ، فرهنگ و تمدن به عنوان تنها ترین یا به عنوان الگوی واحد در جهان پذیرفته بشه. این در حال فرو ریختنه. اما این فرو ریختن آیا به معنای اینه که همگی باید شادمانی بکنیم؟ یعنی خیلی چیز خوبیه؟ خیلی سخته که گفت این خوبه. یعنی خیلی سخته که آدم بگه این خوبه یا بده یا اینکه. اما یه نکته ای هست برای من، کسی برای منی که دارم در حال تماشاگری هستم، دارم از یک منظری تماشا میکنم این روندها و این فراز و نشیبها رو، برای من این رو نشون میده که امکانهایی در حال ظهوره و خطرات و مخاطرات بیشماری هم پیش روی جهانیانه. یقینا نظم جهانی به این صورتی که حداقل در این 200 و اندی سال و مشخصا در این 70 یا 80 سال جهان با اون خو گرفته بود و ذیل اون نظم امورات خودش رو تنظیم میکرد و مرتب میکرد و اون ایمجن کامیونیتی یا اون هستی اجتماعی خودش رو میتخیلید، اون در حال فروریزیه و ما نشانه هاشو اینجا و آنجا هم در پیرامون خودمون داریم میبینیم و هم در ظهور گفتمان هایی داریم میبینیم که مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش ممکن بود در کتب بسیار شاذی برخی از افراد بسیار بسیار شاذ صحبت در بابش میکردن، اما امروز ما میبینیم که سیاستمداران در سطوح عالی هم در غرب جهان و هم در شرق جهان و هم در شرق اسلامی و هم در غرب اسلامی و هم در روسیه و چین و در ایران و ترکیه دارن در باب این بلند بلند صحبت میکنن که این مرزهایی که ذیل مفهوم نیشن استیت تعریف میشد، این مرزها قابل قبول نیست. و یه نکته ای که به نظر من خیلی باید بهش توجه داشت، اون نکته اینه که اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1991 فرو پاشید و به اضمحلال رفت، مرزهایی رو در جمهوری‌های سابق به جای گذاشت که این مرزها تا به امروز دچار ناآرامی‌های وسیعی هست و مردمانی که و ملت‌هایی که در اون مرزهای اتحاد جماهیر شوروی می‌زیستند کماکان در حال درگیری هستند و این درگیری‌ها به دلیل اینکه نسبتی هم با توازن قدرت بین شرق و غرب، بین حالا امریکا اتحادیه اروپا از یک سو و کشورهای اقماری امریکا و از سوی دیگر روسیه و چین و ایران و کشورهایی که به نوعی ذیل این قدرت ها قرار می گیرن، در باب این تغییر و تحولات مرزهایی که بین اتحاد، یعنی بین جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی بود، این یه وضعیتی رو داره ایجاد میکنه که شاید ما شاهد نوعی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که امروز نیست، اما اون تصورات اتحاد جماهیر شوروی که مرزهایی رو شکل داده بود و حداقل در این 30 سال به نوعی به صورت استاتوسکو، یعنی وضعیت موجود مورد قبول بود، اون دوباره داره چی؟ فرو میپاشه. و این فروپاشی دوباره پیامدهای بنیادینی میتواند برای هر کدام از بازیگرانی که به این مناطق نزدیکتر هستند یا در مجاورت اونها قرار گرفتن و مشخصا ایران، ترکیه، روسیه و بعد کشورهایی که به صورت فرامنطقه‌ای در این مناطق جای پایی دارن ایجاد خواهد کرد. اما اینجا سوال اینه که ما چگونه می توانیم در این وضعیت متلاطم و پرآشوب کشتی سیاست‌های خودمان رو نویگیت بکنیم، یعنی به نوعی مسیریابی خودمون رو دقیق انجام بدیم. یک قسمت اعظم کار ممکنه بر دوش سیاستمداران و نظامیان باشه. خب مثلا در حوزه‌های نظامی و در حوزه‌های دیپلماسی و سیاست از ابزارهایی که دارن برای مسیریابی و برای صدای منو داری؟
بله استاد، صداتون رو داریم، بفرمایید.
اما یه قسمت عمده کار به نظر من بر دوش دانشگاه و اهالی نظره و مشخصا هم اهالی نظر در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی. به چه معنا؟ به این معنا که امروز که امکان تاریخی و فرصت تاریخی برای ظهور سوژه ها یا فاعلیت های غیر یورو اتلانتیکی در جهان ایجاد شده، حالا مثلا برای ایران، روسیه، چین، من امروز مثلا از منظر حالا ایرانشون میگم، روسیه و چین متفکران خودشون باید به نوعی این رو در بابش بیندیشن، برای ایران که یک همچین فرصت تاریخی ایجاد شده که بتواند در این عرصه جهان پساجدید و موقع و مقام پساجدید فاعلیت خودش رو در سطوح مختلف اون رو به نوعی بازاندیشی بکنه، پیرامون و خود رو در نسبت با تغییر و تحولات جهانی باید یک بازاندیشی نوینی انجام بده، ذیل مؤلفه هایی که در وضع و مقام پساجدید برای ما ایجاد شده. مثلا میگم به عنوان نمونه، ما وقتی داریم در باب قفقاز و در باب آسیای مرکزی و در باب مثلا شبه قاره هند و در باب مثلا حاشیه خلیج فارس و اقیانوس هند، در باب دریای سیاه و در باب مدیترانه میاندیشیم، اینها رو ذیل پارامترهای دوران استعماری و ذیل چارچوب مؤلفه های دوران جدید نباید مورد بازبینی قرار بدیم، بلکه مثلا منطقه قفقاز و آسیای مرکزی از دوران اواخر تزار و بعد ظهور اتحاد جماهیر شوروی و بعد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم توسط روس‌ها و هم توسط دیگر بازیگران به عنوان اولا مناطق مثلا سوویتی یا ذیل سوویت و شوروی تعریف می‌شد، بعد از فروپاشی شوروی هم به عنوان امتداد روسیه تعریف می‌شد و به اون می‌گفتن پست سوویت اسپیسز، یعنی فضاهای پسا شوروی که به نوعی روسیه کنونی برای خودش یک حق و حقوقی قائل بود، یا امریکایی‌ها و اروپایی‌ها و حتی چینی‌ها و ژاپنی‌ها به اینجا میگفتن، یا میگفتن این فضاها فضاهای پسا شوروی، یا اینکه حیات خلوت مثلا روسیه است و این باعث شده که ما در تقریبا این 111 سال اخیر، یعنی از 1881 که معاهده آخال بین ایران و روسیه تزاری بسته میشه تا 1991 که اتحاد جماهیر شوروی فرو میپاشه، در باب پیرامون خودمون به هیچ وجه نیندیشیم و این نیندیشیدن در این 30 ساله اخیر، یعنی 32 سال اخیر بعد از فروپاشی شوروی، باعث شده که ما در یک وضعیت انفعالی تاریخی قرار بگیریم و در مواجهه با تغییر و تحولات بنیادین که در نظم بین الملل در نسبت با دریای خزر و پیرامون دریای خزر، مشخصا در قفقاز تا دریای سیاه که حوزه حاکمیتی ایران بود در مدت‌های طولانی که کشورهای از جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان، جمهوری گرجستان و بعد 7 جمهوری مسلمان نشین در داخل قفقاز شمالی و در این سو آسیای مرکزی که قبلا ترکستان غربی بهش گفته میشد و تا ترکستان شرقی که امروز بهش سینکیان میگن. در مورد این مناطق ما یک فهم مبتنی بر فاعلیت سوژه ایرانی نداشتیم. حالا اگر ما در مقام اندیشه بخوایم اول بیاندیشیم که ما در این وضعیت پسا جدیدی که داره پیش چشم ما رخ میده و ظهور پیدا میکنه و داره دائم خودش رو بست میده، چگونه باید در باب این مناطق و پیرامون خودمون بیاندیشیم؟ اولین کار اینه که ما باید بتونیم یک در ساحت مفهومی یک صورتبندی از این پیرامون خودمون داشته باشیم به مرکزیت ایران. این مناطق در ذهن و زبان ایرانی مناطقی با عنوان پست سوویت سپیس یا فضاهای پساشوروی نیست، بلکه در منطقه قفقاز فضای پسا ترکمنچایه، در منطقه آسیای مرکزی برای ما فضای پسا آخاله. این صرفا بازی با واژه نیست، بلکه نسبت این مناطق رو با عاملیت و فاعلیت ایرانی سنجیدنه. وقتی از این منظر وارد شدیم، تغییر و تحولاتی که در عصر یا آستانه عصر پسا جدید در حال رخ دادنه به ما امکان میده که سیاست گذاری های دقیق تری نسبت به این تغییر و تحولات که در پیرامون ما داره رخ میده، اول در حوزه اندیشه و بعد در حوزه سیاست گذاری و بعد در حوزه های دیگر بتوانیم اونها رو عملیاتی بکنیم. نکته ای که به نظر من اینجا نباید ازش غفلت کنیم اینه که جهان به شدت در حال تغییر و تحوله و این تغییر و تحول یقینا در این تغییر و تحولات امریکا ستون فقرات نظم بین الملل آتی نخواهد بود. ممکنه یکی از بازیگران مهمش باشه حداقل تا 50 سال آینده، اما ستون فقرات نظم آینده نمیتواند باشد و گذر از این نظم جدید به نظم پسا جدید یقینا به سادگی و به سهولت هم نخواهد بود. حالا من صحبت از جنگ جهانی سوم یا جنگ جهانی بزرگ نمیخوام بکنم، ولی نمودارهای تاریخی نشون میده که وقتی یک نظمی فرو میریزه، نظم جهانی یا نظم نیمه جهانی فرو میریزه یا در حال فرو ریزیه، جنگ های بزرگ اتفاق میفته. اما تفاوت اعصار و و دورانهای پیش و دوران کنونی اینه که تکنولوژی و هوش مصنوعی در آستانه انقلاب ششم صنعتی وضعی رو ایجاد کرده که برخی از جنگ ها دیگه مانند جنگ های پیشین قرار نیست به صورت فیزیکی بر جوامع گوناگون یا جوامع متخاصم تحمیل بشه. ممکنه در عرصه دیجیتال یا در عرصه های دیگر که ذیل هوش مصنوعی و تکنولوژی های دوره انقلاب ششم در حال تولید و باز تولیدن در اون عرصه ها بشه که، ولی پیامدهاش میتواند پیامدهای جهانی باشه. یقینا در این وضعیت سیاستمداران و جوامعی موفق ترند که بتوانند به نوعی سیاستگزاری ها و چشمنداز های سیاستگزارانه خودشون رو در نسبت با انقلاب ششم صنعتی و ظهور هوش مصنوعی و امکانات تکنولوژی که دوران ششم صنعتی هماهنگ کرده باشن و جوامعی که نتوانن خودشون رو با این وضعیت جدید تطابق بدن به این معنا نیست که نابود میشن، کامل نسلشون برمیفته، ولی یقینا فاصله شدیدی بین زمان اجتماعی اونها و زمان تقویمی اونها رخ میده و این ناهماهنگی که بین زمان تقویمی و مکان تقویمی و زمان اجتماعی و مکان اجتماعی در عصر پسا جدید بر جوامع گوناگون تحمیل خواهد شد، پیامدهای درازدامنی برای کشورهایی داره که شکاف این زمان مکان تقویمیشون با زمان مکان اجتماعی عصر پسا جدید ایجاد شده باشه براشون. خلاصه کلامم اگر بخوام بگم اینه که ما در وضعیت کنونی با چالش هایی که هم ایران، هم چین، هم روسیه، اما این چالش ها صرفا به این سه کشور فقط نیست، اما به دلیل نقاط قوتی که شاید هم در خود این کشورها هم سیاستمدارانشون هم متفکرانشون خداگاهی هم نداشته باشن به این وضعیت، که اینها یه تمایزاتی دارن که این تمایزات نقاط قوتشونه و این نقاط قوته که مثلا جبهه یورو اتلانتیکی رو بر علیه اینها شورانده به انهای گوناگون. اما در این وضعیت زمانی میتواند تغییرات و تحولات به نفع و سود اینها باشه که نوعی تشریک مساعی بین بازیگران و سیاستمداران این کشورها رخ بده. اما این مستلزم اینه که نوعی خودآگاهی در بین روشنفکران و اندیشمندان و متفکران این تمدن‌ها ایجاد بشه. اگر از من بپرسید که آیا چنین امکانی وجود داره، امکانش وجود داره، ولی اینکه آیا این امکان عملی بشه به نظرم یه مقداری موانع جدی در بابش میتونیم لاقل حداقل موانع جدی رو ببینیم. اما شاید فشارهایی که از سوی امریکا و نظم یورو اتلانتیکی برای مسدود کردن ظهور و بروز ظرفیت ها و به فعلیت رساندن این سه حوزه تمدنی ایران، روسیه، چین وجود داره، ممکنه وضعیتی رو ایجاد بکنه که اینها بتوانم به نوعی از همگرایی
ممنون.
نسبی برسم. نکته آخری که میتونم به این بحث اضافه بکنم یا حداقل بگم نکته ای که به نوعی باب این بحث رو باز بذاره اینه که در وضعیت پساجدید امکانها و ظرفیت‌هایی در حال بروز و ظهوره که شاید 30 سال پیش یا شاید حتی 20 سال پیش هم غیر قابل تصور بود، و اون ظرفیت ها اینه که امکان فاعلیت و عاملیت غیر یورو اتلانتیکی در افق جهان بشری در حال ظهوره. اما اینکه از این عاملیت و فاعلیت مثلا میگم ایرانی ها، چینی ها، روسی ها و حتی هندی ها و برزیلی ها چگونه استفاده بکنن، این به نظر من it's open to debate، یعنی این فصلش گشوده است، بابش گشوده است برای بحث و گفتگو. خیلی هم ممنون، امیدوارم که تونسته باشم پرسش شما رو پاسخ داده باشم.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر میری. خیلی خوبه که از باب روش شما در واقع هم یه نگاهی به تاریخ دارید، هم نگاهی به تحولات کنونی، و در واقع از پیشگویی دوری میکنید و در این بین توجه دارید به مفاهیم و نظریه ها، و در واقع در یک زمینی دارید حرکت میکنید که مشخصه، حداقل اینه که ما میتونیم این روش علمی رو ببینیم و بفهمیم و بهش توجه کنیم، و این خیلی خوبه و قابل تقدیر. ممنون از شما. بنده در عرض دیگه ندارم، اگر شما فرمایش ندارید جلسه رو ختم کنیم. ممنون از شما.
خیلی ممنون آقای درودیان و خانم بوذری که تو این 12 جلسه این تعوات و صعوبت راه رو پذیرفتید و با ما هم طریق شدید، و ببخشید که اگر کمی ها و کاستی هایی در بحث ها بود. خیلی هم ممنون.
تشکر میکنم از شما. شما رو خدا. ممنون استاد. تشکر.
خدا نگهدار.